أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومؤمن. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. ومراده من الأثر نفس الماهيات إذ هي بمنزلة الغيود للوجودات الخاصة وهي ليست بمجهولة إلا بالعرز ولهذا يقال لها الآثار دون الأفعال وذلك لأن الفعل الفاعل وما يترتب عليه في الخارج هو نفس وجود المعلول دون ماهيته إلا بالعرز فليس المفاز عليه والمجهول أولا عند التحقيق إلا نهوا من أنهاء الوجود بالجهل البسيط. سخن در این بود که فرمودن بنابر مسلک اهل معرفت وجود دارای مراتب سگانه است. بعد عبارتی را از بعضی از اهل معرفت نقل کردن که اختصاص به بعض ندارد، کثیری از عرفا این تعبیر را دارند که وجود مطلق عاری از عید اطلاق وجود واجب تبارک و تعالی است و وجود منبسط فعل حق تبارک و تعالی است و وجودات خاصه آثار حق تبارک و تعالی هستند. بعد در ادامه بحث مرحوم صدر متعلیهین در توضیح اثر می‌فرمایند مراد از اثر ماهیت است. خب اینجا قهرن یک اشکالی به ذهن میاد. سخن در مراتب وجود بود و هر سه باید از مراتب وجود باشد و ماهیت از دائره مراتب وجود خارج است، بلکه ماهیت امر اعتباری است و اینجا هم تصریح دارن به این جهت. لذا مرحوم حاجی رضوان الله علیه در تعلیقات در صدد این برمیان که یک جوری جمع کنن که چطور میشود از یک طرف مراد از اثر را تعبیر میکنن به ماهیت و از طرف دیگر این قسم سوم هم داخل در مراتب وجود بلکه قسم سوم از مراتب وجود به این ترتیبی که در اینجا ذکر شده است میباشد. گرچه بعضی اعتراض به مرحوم حاجی کردند که جمع لازم نیست چون جمع همیشه بین دو کلام متعارض از یک متکلم است. اگر دو کلام متعارض از دو متکلم باشد اصلا دلیل ندارد انسان جمع بکند. و اینجا این که قسم سوم را به عنوان اثر قرار دادن در کلام عرفاست، ولی خود مرحوم صدر متعلیهین که این تعبیر را نیاوردن. لذا وجودات خاصه بنابر مسلک ایشان داخل در مراتب وجود است و مراد از وجودات خاصه ماهیات نیست، بلکه وجوداتی است که ما از اون وجودات شناختمان در ابتدای امر به علم حصولی از طریق ماهیات است. این غیر از این است که اون چیزی که به عنوان وجود خاص هست این مجعول به اصطلاح ماهیت باشد. خیر، بنابر مسلک ایشان که مسلک به تحقیق هم هست، اون چی که به اصطلاح اصیل هست وجود است. اینجا یک جمله معترضه عرض بکنم به ذهنم رسید، حالا شما دقت بکنید، نمیدونم کسی این بیان کرد یا نه. ما از همین آیه شریفه و ما امرنا الا واحده هم میتونیم استفاده اصالت وجود کنیم. دیروز اگر خاطرتون باشد عرض کردم که وحدت در اینجا وحدتی چیست؟ آقا عددی نیست، وحدت اطلاقی است و نوع متکلمینی که به هر حال وارد اشکال شدن در اینجا و بر اون قاعده اشکال میکنن که الواحد لا یستر منه الا الواحد، اینا عمده اشکال یعنی منشأ شبهه اینها این است که اون واحد اول را در همه جا واحد عددی میگیرن، بعد میگن واحد عددی لا یسر منه الا الواحد، این خلاف واقع است، زیرا میبینیم از حق تبارک و تعالی که واحد است این همه از کسرات ظاهر شدن و صادر شدن. غافل از این که همون جور که دیروز عرض شد، حالا اون نکته رو عرض میکنم، دیروز عرض شد ما باید بین معلول و علت یک سنخیت قائل باشیم، به الله لصدر کل شیء عن کل شیء. این اولا. بعد در دیروزم مرحوم صدر متعلیهین هم به عنوان یک مقدمه بیان فرمودن که وجود و کل معلول من لواز ماهیه علت له به ماهیه اله، پس باید مناسب باشد معلول با علت، تناسب باید داشته باشد. اگر واحد واحد اطلاقی شد نه عددی، قطعا این واحد اطلاقی معلول هم باید از صنف خود او باشد که اطلاق داشته باشد، ولذا امر واحد میشد همون حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه. حقیقت محمدی صلوات الله و سلام است که همه سلسله ممکنات را داخل در خودش قرار داده، بلکه بنابر تحقیق انبیاء سلف اینها همه مظاهر اسماء و صفات حق، اونم برخی از اسماء و صفاتند، ولی به احدیت ذاتی راه ندارند. احدیت ذاتی فقط مظهر او حقیقت محمدی صلوات الله، سر خاتمیت هم همین هست. حالا اگر ما وحدت را وحدت اطلاقی گرفتیم که این چنین هم هست در و ما امرنا الا واحده، خب وحدت اطلاقی شد، خب امر واحد که حسب نص این آیه شریفه امر حق تبارک تعالی واحد است، اگر ماهیت اصیل باشد آیا در اونجا ما میتونیم جهت وحدتی بین اونها درست کنیم؟ جهت وحدتی نیست الا بلا اعتبار. پس اونی که در حقیقت واحد اصیل هست باید وجود باشد، چون وجود مرکز جمع متفرقات است و محور به اصطلاح وحدت متکثرات هست. لذا از همین بیان هم ما میتونیم استفاده و همین تقریبی که عرض کردم وحدت را وحدت اطلاقی بدانیم، خود این یدلنا علی اینکه اونچه که اصیل هست باید وجود باشد و ماهیات نمیشود اصیل باشد. حالا علی حاله این جمله معترضه تمام. اینجا برمیگردیم به اول مطلب. مرحوم صدر متعلی میفرماید مراد از اثر در اینجا در لسان اونها ماهیات است. در باب جعلم این تعبیر هست، از کردیم در بیانات مرحوم امام هم بودین، جهت که بعضی از به هر حال معاصرین اعتراض بر ایشان کردن و این ایراد وارد نیست، از کردم که ماهیت را مجعول میدانن در لسانشان. اونا از باب این جهت است که وقتی پای جعل به میان میاد و باب کسرات، ما چون ادراکاتمون به این کسرات از طریق ماهیات است، وقتی بخوان تعبیر بکنن میگن ماهیات، لذا تعبیر میکنن به اینکه ماهیات مجهولن و جعل به ماهیات میخورد. دقت کردید؟ نه اینکه به قائل به این باشن که ماهیت اصیل است، چون ماجمع اثر الجائله باید مناسب با اون جائل باشد و اثر فاعل تبارک و حق تبارک و تعالی باید امر حقیقی باشه نه امر اعتباری، چون اون حقیقت الحقائق هست. و مراد اون بعض که فرمودن در کلام بعضی از عرفا آمده است، و مراد اون بعض از اثر نفس ماهیات است. از هیه به منزلت الغیوب للوجودات الخاصه، چون ماهیات به منزله غیوبن نسبت به وجودات خاصه. و هیه لیست، و این ماهیات مجعول نیستن الا بالعرض، بسیار حرف درست نیست. و لهذا یقال لهل آثار، آثار در اینجا به معنای یعنی عکس افعالن، که افعال در حقیقت همون وجودات خاصه است، بلکه افعالم اگر ما میگوییم به اعتبار قوابل هست، الا به لحاظ انتصاب به فاعل، فعل واحد بیشتر نیست، چون همون امر واحد بود. و لهذا یقال به این به اصطلاح ماهیات آثار، یعنی احوس افعال، که افعال همون وجودات خاصه بودن، فعل گفته نمی شود. چرا؟ لأن فعل الفاعل و ما یترتب علی الفعل فی الخارج و به نفس وجود معلول است. وجود معلول در اینجا چیز؟ همون حقیقت محمدی صلوات الله علیه و همون مرتبه دوم از مراتب وجود. دون ماهیتی، ماهیت مجعولیت بالعرض پیدا می کند. فلیس المفاز علیه و المجعول اولا، مفاز علیه بگین مجعول بگین، اینا یک چیز است. اولا انده تحقیق لیس الا نهون من انها الوجود، اونم بالجعل البسیط، یعنی جعل و شیع، نه جعل و شیع شیعن. یه خاندید در منظومه که جعل بر دو قسم است، یک جعل بسیط داریم که عبارت است از جعل و شیع و ایجاد اصل شیع، یک جعل مرکب داریم که جعل و شیع شیعن، مثل این که میگیم کان زیدون قائمن، اون اول معنای مفاد کانه تامه را دارد، جعل مرکب مفاد کانه ناقصه را دارد. به جعل بسیط ولیس المجعول نفس ماهیت مع قطع نظر از وجود ما اون ماهیت، کما ذهب الیه الاشراقیون که قائل به اصالت ماهیت شدند، ولا سیرورت الماهیت موجوده کما ذهب الیه المشاؤون، یعنی بعضی ها نه همشان اصحاب معلم اول. چرا؟ لأن الوجود هو الواقع به ذات، اون چیزی که اولا و به ذات تحقق دارد ماهیت است، نه وجود است. این معناش این نیست یعنی به ذات، یعنی بدون احتیاج به علت، یعنی جل اولا و بلا واسطه و به ذات میخورد به وجود و بالعرض میخورد به ماهیت. مراد از به ذات این لأن الوجود هو الواقع به ذات دون الماهیه. چرا؟ لأن الماهیه واقعتون اما بالعرض. تمام مرت الیه الاشاره قبلا. و اقمنا علی هذا المطلوب براهین کثیره ذکرناها فی الاسفار. فهمون ما براهین متعددی برای اصالت وجود در مقابل اصالت ماهیت ذکر کردیم مشروعا و مبسوطا در اسفار. حالا اینجا به بعض از اون براهین اشاره میکنن. احدها انهو، کتاب شما چی دارد؟ این کانت الماهیه، باید یک این داشته باشد، ندارد. لو کانت الماهیه، حالا علا فرض محال، یعنی لو کانت الماهیه به حسب، یک لو لازم نیست کسب داده کتاب ما، لو کانت الماهیه به حسب قوام ذاتها مفتقرتن الالجائل لزم کون الجائله مغومن لها فی حد نفسها فیتقدم علیها تقدم الذاتیه علی ذاتی مع قطع نظر عن الوجود. دلیل اول این است که خب ما این که بگیم ماهیت اصیل باشد و ماهیت مجعول باشد، در اینجا به این نحو بیان میکنن، یکی از براهینی که ماهیت نمیشود اصیل باشد و جلب ماهیت به ذات تعلق نمیگیرد از این باب است که ماهیت که مجعولیت دارد به حسب ذات، یعنی در مقام ذات افتقار الی الجائل دارد، یعنی ذاتی ماهیت باید باشد اینکه احتیاج به جائل. همین حرف رو ما در باب وجود میگفتیم که لذا میگفتیم نحوه وجود ممکنات وجود فقری است، یعنی ذاتی اونهاست، در تخوم ذاتشان فقر الی الواجب تبارک و تعالی راه دارد، لذا هرگز بی نیاز از واجب نمیشود. خب اگر ما بنا باشد بگیم ماهیت اصیل است، باید همین حرف در باب ماهیت بگیم. لذا باید بگیم ماهیت با قطع نظر از ما ادا در تخوم ذات او افتقار الی الجائل باید باشد. پس افتقار الی الجائل کأنه در حد ذات او اخذ شده است. پس هر ماهیتی از ماهیات در این حالی که اون ماهیت خودش هست، یک جزء دومی هم دارد و اون افتقار الی الجائل باید باشد. اینطور میشه دیگه، چون ماهیات مرکبن از این که از اون عنوان خاص و یکی هم عنوان افتقار الی الجائل، چون فرض بر این است که ماهیت رو میخواییم که مجعول بدانیم به ذات، به ذات یعنی بدون وساطت شیئی. پس در حد ذات ماهیت باید افتقار الی الجائل اخذ بشود. خب این چه تالیف فاسدی دارد؟ تالیف فاسدی دقت بودن تا عرض بکنیم، لو کانت الماهیه به حسب قوام ذاتشان، یعنی در تقوام ذات و تجوهر ذات مفتقر الی الجائل باشد، لازم میآید کون الجائل مقوما لها فی حد نفسها، باید جائل مقوم او باشد در حد نفس ماهیت و ذات ماهیت، یعنی در همون مقام تقرر ماهوی باید جائل تبارک و تعالی مقومیتش اخذ شده باشد. پس هر ماهیتی دارای دو جزء می شود، یک جزء او عبارت از این که الجائل و مقوم لها، این یکی. جزء دومش هم همون عنوان خاصی که دارد، مثلا در حد انسان نباید فقط شما حیوان ناطق را بیارین حسب الفرض، بنابراین باید بگین انسان عبارت است از این که جائل تبارک و تعالی مقوم اوست که حیوان ناطق است. این مقومیت جائل هم به عنوان یک جزء باید در حد ذات ماهیت اخذ بشود. خب این چه اشکال ده؟ فیتقدم علیها، پس جائل تبارک و تعالی تقدم بر این ماهیت پیدا خواهد کرد، تقدم از ذاتی علی ذاتی، اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم داره، تقدم به تجوهر، چون هر ماهیت مرکبی قهرن به تحقق اجزا محقق می شود. انسان اجزا او حیوان است و ناطق، قهرن حیوان و ناطق هر یک از این دو جنس و فصل نسبت به انسان تقدم به تجوهر دارد. چرا؟ چون جوهر ذات ماهیت متشکل از این دو جزء می شود. در اینجا هم همینطور، اگر در جوهر ذات هر ماهیتی افتقار الی الجائل باشد، پس مقومیت جائل در حد ذات هر ماهیتی مأخوذ شده است و این به عنوان یک جزء در او اخذ شده است و این باید تقدم داشته باشد در او تقدمن جوهری یا. خب این چی میشد نتیجه حال تقدم دو جوهری داشته باشد. فیلزم ان لا یمکن تصور ماهیت معزول ان تصور فاعلها. شما میتونید انسان را بتونید تصور حیوان یا ناطق تصور کنید؟ معنا ندارد. چرا؟ چون انسان همون حیوان ناطق است. نه اون اجمال، این تفسیر. فرق بین حیوان ناطق و انسان به اجمال و تفصیل است. پس قهرن انسان اگر تصور شد، اجمالا حیوان و ناطق تصور شده است. محال است تصور انسان بدون تصور حیوان و ناطق، چون انسان غیر از حیوان ناطق چیزی دیگری نیست. خب بنابراین لحاظه باید بگیم تصور هر ماهیتی باید همراه باشه، ملازمه نباید بگیم، باید بگیم نفس تصور هر ماهیتی تصور جائل اون ماهیت هم هست، با اینکه این بل وجدان خلاف واقع است. زیرا ما کثیرا ما ماهیات رو تصور میکنیم غافل از اصل جائل او هستیم، یا میتوانیم ماهیات رو تصور کنیم بدون تصور جائل او. این چیز بسیار واضحی است. اگر بنا باشد در تخوم ذات ماهیات عنوان افتقار الی الجائل باشد، پس تصور جائل در او عقص شده است، لا محاله خواه نخواه. هر ماهیتی منفک دیگه نخواهد بود از تصور او، از تصور جائل او. فیلزم این که لا یمکن، اگر یعنی نتیجه این که تقدم جوهری دارد عنوان جائل در هر ماهیتی، لازمش این است که ممکن نباشد تصور ماهیت، یعنی هر ماهیت از ماهیات، مع الذهول والقفل عن تصور فاعلها. کما این که تصور ماهیت با غفلت از ذاتیاتش امکان ندارد. چرا؟ چون ماهیت غیر از ذاتیاتش چیزی دیگری نیست. در اینجا هم باید بگیم تصور هر ماهیتی جدای از تصور جائلش دیگه نخواهد بود و امکان انفکاک بین هما نخواهد بود. و حال اینکه لیسه کذالک، با اینکه این انفکاک هست، اینکه امکان نداشته باشد تصور ماهیات بدون تصور جاهل، این امریست غیر صحیح. چرا؟ چون خلاف وجدان است. فانا قد نتصور کثیرا من الماهیات الحاصله، ما بسیار از ماهیاتی که تحقق خارجی دارن رو با اینکه تحقق هم دارن، ولی وقت میگه تحقق ندارد یک چیزی، نه ماهیات حاصله در خارج که تحقق هم پیدا کرده اند اونا رو تصور میکنیم. ولن نعلم انها بعدو حاصلتون ام لا فضلن عن حصول فاعلها. با خیلی از ماهیات محققه خارج تصور میکنیم، تصور جائل رو نمیکنیم. کما اینکه خیلی از ماهیاتی را که تحصل ماهوی دارند را تصور میکنیم، اما نمیدونیم اصلا در خارج واقع شدن یا نه، تا چه برسد به اینکه به جائل او راه پیدا بکنیم. نه تنها که غافلیم از جائل، بلکه از وجود او در خارج هم غافلیم. پس این چجوری است که میتوانیم ادعا بکنیم که بگیم عنوان تقوم علل جائل ذاتی ماهیات باشد و جعل به ماهیات بخورد در مرتبه ذات؟ اگر جعل را بگیم در مرتبه متأخر از ذات باشد، خب میشود امر عرضی. پس برمیگردد به همون نکته ای که ما گفتیم، اولا و به جات چیزی دیگری مجعول است، به واسطه او ماهیت مجعول شده. پس شما چرا ماهیتی را که به واسطه امر آخری مجعول شده است میاد میگین ماهیت اصیل است؟ باید اون چیزی که واسطه است او اصیل در جعل باشد، که به تبع او مجعولیت برای ماهیت محقق شده است. پس از دو حال خارج نیست. آقا این برهان رو بخوایم خلاصه کنیم، اینطور میگیم، میگه اگر بنا باشد ماهیت اصیل باشد، یعنی مجعول باشد و جعل به ماهیات بخورد، یا باید در مرتبه ذات جعل به ماهیات بخورد، یا در مرتبه خارج از ذات. اگر در مرتبه ذات باشد، باید بگیم تصور ماهیت از تصور جائل جدا نباشد. چرا؟ چون تصور هر ماهیتی جدای از تصور ذاتیاتش نیست، و فرض بر این است که جعل در مرتبه ذات ماهیت است، و قهرن تصور جعل در مرتبه ذات با مجعول در اون مرتبه و جائل در اون مرتبه جدا نخواهد بود. خب مجعول در اون مرتبه خود ماهیت است، جائل در مرتبه هم فاعل حق تبارک و تعالی. این نمیشود گفت. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این چنین باشد، باید انفکاک ماهیت از جائل هرگز ممکن نباشد تصوراً، چون تصور هر ماهیت، نگید آقا انسان قدرت این را دارد که تصور، نه، فرض بر این است که اینجا بحث قدرت نیست. تصور شیء مرکب غیر از تصور اجزای او چیزی دیگری نیست. اگر بگید تصور کردیم و ذاتیات تصور نکردیم، این تناقض است. تصور کردید حیوان انسان را، یعنی حیوان ناطق تصور کردید. اگر بگیم ما انسان تصور کردیم حیوان ناطق تصور نکردیم، این معناش تناقضه، یعنی هم تصور کردید هم تصور نکردید، معقول نیست. اگر در مرتبه ذات جهل به ماهیت خورده است، افتقار الالجائل در رتبه ذات ماهیت است. اگر در مرتبه ذات است، شما نمیتونید بگید ما ماهیت تصور کردیم اما افتقار الالجائل تصور نکردیم، چون مثل این است که بگید انسان تصور کردیم حیوان تصور نکردیم. انسان تصور کردید این حیوان تصور شده است، باز تصور نکردید یعنی انسان تصور نکردید. هم انسان تصور کرده باشید هم تصور نکرده باشید، جمعه بین متناقضه اینه، دقت کردید. شق دوم به این تعبیر مرحوم حاجی به صدر تنوین رضوانانه بیان نفرمودن، عرض میکنه خوب واضحه. شق دوم در اینجا است و اون اینه که بگیم نه، جهل به ماهیت خودت نه در مرتبه ذات، در خارج از ذات. خب اگر خارج از ذات باشد، پس تعلق جهل به ماهیت باید بالواسطه باشد. پس اگر بالواسطه شد، اون چیزی که واسطه است او اولا به ذات مجعول است که به تبع او و بالعرض ماهیت مجعول شده است، پس او اهرا است به این که بگیم مجعول است تا ماهیت، بلکه او متعین است که مجعول باشد تا ماهیت. نه نه، در وجود نحوه وجود اصلا افتقار الی جائل است، اصلا ما در باب ممکن اصلا همین امکان فقری معناش همینه، ولذا هیچ تالی فاسدی هم ندارد، بلکه نگفتن این کلام تالی فاسد دارد. لذا فقر ذاتی ممکن است، سیه رو ایزه ممکن جدا نمیشه، به خاطر همین است. تعقل مقام تعقل غیر از واقع، غیر از واقع، تعقل غیر از واقع، ولی در اینجا حتی تعقلش هم امکان ندارد بنابراین فرض. فانا قد نسه، چرا این چنین نیست که امکان نداشته باشد تصور ماهیت مع ذهول عن تصور، این باطل است، زیرا ما کثیری از ماهیات حاصله را، یعنی ماهیات متحصله را در حقیقت تصور میکنیم، ولم نعلم ان اون ماهیت بعده، یعنی بعد از این تصور ما، حاصل شدن در خارج یا نه. خیلی چیزا تصور میشود اما نمیدونیم وجود خارجی هم پیدا کرده است یا پیدا نکرده است، تا چه برسد از این که ما به حصول فاعل اون ماهیت پی ببریم. ما به حصول خود اون ماهیت هنوز توجه و التفات نداریم، تا چه رسد به این که به فاعل اون ماهیت توجه کنیم. پس تفکیک بین تصور ماهیت و تصور جائل اون ماهیت به مکان من الامکان بلکه واقع هم هست. و فی الماهیات الحاصله، و باز ثانیاً در ماهیاتی که حاصل شده است، ماهیاتی وجود دارد که نتصوروها و نأخذها، اما من حیث و هیهیه، اگر بناباشد تقوم الالجائل ذاتی ماهیات و در مرتبه ذات ماهیات باشد، شما هیچ ماهیت را نمیتونید من حیث و هیه تصور بکنید. چرا؟ چون ماهیت من حیث و هیه غیر از خودش چیزی نیست و واضح است که در این مرتبه حتی تقوم الالجائل هم وجود ندارد. اگر گفتیم ذاتی ماهیت باشد تقوم الالجائل، شما هرگز یک ماهیت رو به عنوان من حیثیه نمی توانید لحاظ کنید و اینم خلاف وجدانه. و وجدانن ما در ماهیت حاصله ماهیت وجود دارد که نتصورها و نأخذها، اما من حیثیه و هیه، یعنی ماهیت فی هذا الاعتبار لیست اللهیه، حتی تقوم الالجائل هم از دایره این ماهیت خارج است. فلو کانت ماهیت فی حد نفسها و ذاتها مفتقرتن الال اله لم یمکن اخذ ماهیت را من حیث و هیه هیه، فاذن اثر الجائل شیئون آخر، که به واسطه اون شی ماهیت مجعولیت پیدا کرده است. پس اون شی متعین است به مجعولیت به ذات، که به تبع او ماهیت که اتحاد با او پیدا کرده است مجعول بالعرض شده است. فاذن اثر الجائل شیئون آخر و هو الوجود، این یک دلیل. و ثانی ان الماهیه، به صورت اشاره میفهمم بعضیش اشاره میکنن، ان الماهیه لو کانت فی حد ذاتها مجعوله لکان مفهوم المجعول محمولا علیها بالحمل الاولی ذاتی لا بالحمل المتعارف فقط. خب اگر بنا باشد که در مرتبه ذات ماهیت جعل عقد شده باشد و مجعولیت ذاتی ماهیت باشد نه عرضی او، خب اگر ذاتی او باشد، حمل ذاتیات بر ذات حمل اولی است یا حمل شایع؟ حمل اولی است دیگه. لذا میگه الانسان حیوانون، الانسان ناطقون، حمل حیوان و ناطق بر انسان، این حمل اولی است، یعنی مفهوما. حالا در مصداق زائد بر اون. در مفعال مفهوم هم اون چیزی که متفاهمه از انسان است همون چیزی که متفاهمه از حیوان و ناطق است. انسان همون حیوان ناطق است، حیوان ناطق هم همون انسان است. خب اگر بنا باشد در ماهیت انسان مثلا از با مثال عرض میکنیم عنوان جلد در مرتبه ذات او اخذ شده باشد، باید بگیم الانسان و مجعولون و المجعول و انسانون مثل الانسان و حیوان ناطق باشد، همون حمل اولی بشود. و حالون که واضح است که این حمل فقط حمل شایع است، الانسان و مجعولون بالحمل شایع، مثل اینکه الانسان و غائمون، الانسان زیدون غائمون حمل شایع است، یعنی به حسب وجود انسان و قائم متحد شدن، چون ملاک در حمل اتحاد و هویت است. این هویت به حسب خارج است، ولی به حسب مفهوم چی؟ انسان غیر از قائم است، قائم غیر از انسان است. به حسب مفهوم انسان غیر از مجعولیت است و مجعولیت غیر از انسان است. پای وجود که به میان میاد، بله در وجود واحد که اون وجود مجعول است، انسان هم که با اون وجود متحد شده است، به تبع او انسان می شود چی؟ مجعول. از باب سرعان حکم عهد المتحدین الى الاخر. ان الماهیه لو کانت فی حد ذاتها مجعوله لکان مفهوم مجعول باید محمول باشد بر ماهیت بالحمل الاولی ذاتی، نه بالحمل متعارف فقط، وانه که فقط بالحمل متعارف مجعولیت حمل می شود بر ماهیات. و ثالث ان کل ماهیت فهی لا تعبا ان کثرت تشخصات، لا دارد، اینجا باید اضافه کنیم لا را، اون اگه ندارد لا بذارید. و یمتنع ان یکون تشخص من لوازم الماهیه کل وجود، فلو کانت مجعولتن و کانت متعددت الحصول فی ضمن افرادها فلا یخلو اما ان یتعدد الجعل فیها اولا. حالا به صورت قیاس صبر و تقسیم برهان سومی را که برای این که ماهیت مجعول نیستند بیان میکند این است که میفرمایند اولا به عنوان صغرای این قیاس ماهیات عبای است تکسرات ندارد، کسرت ندارد، بلکه اصلا مثار کسرت است. ماهیات اصلا منشأ کسرات ماهیات است که اگر ماهیات را برداری دیگه کسرتی نمیماند، کسرت اعتباریه. این کسرت قطعا از ناحیه ماهیات امری است که مسلم است، کسی منکر این کسرت ماهوی نمیشود باشد. لذا میبینید به عناوین مختلف ما اشیاء رو متعدد میکنیم، عنوان شجر، عنوان بقر، عنوان حجر، عنوان انسان، عنوان حمار و هاکذا سایر عناوین. در اینجا یک مطلب، مطلب دومی رو که باز به عنوان مقدمه این برهان بیان میکنن این است که میفرمایند تشخص از لوازم ماهیت نمیشود باشد. چرا؟ چون در بحث تشخص فرمودن در سابقه که شخصی تشخص در حقیقت به نفس وجود هست، این برهانش اینجا نمیاریم. حالا به لوازم به اعراض اینها گرفتن اون کلام صحیح نیست، قول صحیح و نهایی که در منظومه هم خواندید در اسفار مبسوطاً بیان شده است در بحث تشخص اینه که تشخص هر شیئی به وجود اوست، نمیشود به امر اعتباری باشد. بعد از آنی که اعتباریت ماهیت ثابت شد قرار تشخص اشیاء به امر اعتباری نمیشود باشد، باید به یک امر حقیقی و واقعی و اون نیست الا الوجود. وجود هر شیئی با تشخص او همراه است، ولذا کل موجودین متشخص و کل متشخصین موجود، اینطور میگفتیم. اینم مقدمه دوم. بعد از این حالا اگر بنا باشد که ماهیت مجعول باشد و ماهیات مجعوله باشند، با اینکه از یک طرف به حکم مقدمه اولا ماهیات متعددن و از طرفی عرض کردیم که تشخص لازم ماهیت نیست بلکه از ناحیه وجود است که باید بگیم از ناحیه جعل میاد در حقیقت، خب در اینجا یا جعل باید به تمام این ماهیات بخورد و جعل باید متعدد باشد در ماهیات متعدده، یا باید جعل واحد باشد. هر یک از این دو را شما بخواید انتخاب بکنید صحیح نیست، توضیح میدیم تا اینجا رو بخوانیم. کل ماهیت اولا فهی لا تعبا عن کثرت تشخصات، عبای از کثرت تشخصات در خارج ندارد، چه تشخصات به اصطلاح افرادی که هر ماهیتی دار کلیهی داره افراد متعدد است، یا انواعی که انواع مختلف باز خودشون داره افراد متعدده هستن که هر فردی میشود یک تشخص خاصی و متشخص خاصی از افراد مثل متشخصاتی واقع در تحت نوع واحد. این اولا. و یمتنع ان یکون تشخص از لوازم ماهیت، چون عرض کردیم که ماهیت امر اعتباری است، نمیشود تشخص امر حقیقی به واسطه امر اعتباری باشد، مثل وجود نیست. فلو کانت ماهیت مجعوله و کانت متعددت الحصول فی ضمن افرادها، حسب مقدمه اولا، فلا یخلو اما ان یتعدد الجهل در ماهیت، یا اینکه نه جهل واحد است. اول مستحیل است که جهل متعدد باشد. چرا؟ از لا تعدد فی صرف شی. مرحوم حاجی هم فرموده است که صرف و شی الذی ما کسرا من دون منظمات هل عقلو یرا، در منظومه رو ماجی فرموده. لذا ماهیت به نحو کلیت و صرافت اگه در نظر گرفته شد درش تعددی نیست، ولی اول که تعدد داشته باشد جهل مستحیل است، زیرا در صرف شی تعددی نیست. بلکه لا واحدتون ولا کثیره، بلکه ماهیت در مقام صرافت ذاتی خودش نه تعدد در اونجا راه دارد، نه وحدت، نه کثرت در اونجا هست. لذا میگیم الماهیت من حیثیه لا کثیرتون ولا واحده، وحدت و کثرت خارج از مرتبه تقرر ماهوی ماهیات است. فکیفه یتکرر جعلها فی ذاتا، و چطور میشود جعل اون ماهیت در ذات ماهیت متعدد شده باشد، با اینکه در مقام ذات نه وحدت در اونجا هست نه کثرت. پس اگر در مقام ذات نه وحدت است نه کثرت، نمیشود در این مرتبه جعل به نحو متکثر به او تعلق بگیرد. در رتبه ذات کثرتی نیست که شما بخوایم بگیم جعل متکثر در اونجا واقع شده. پس جعل متعدد معقول نیست. میایم به جعل واحد. با اینکه ماهیات ابای از تشخصات کثیره ندارند، جعل واحد اگر باشد به یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. و جعل اگر واحد باشد، فعیوها کانت مجعوله واحد مجعولت، فعیوها کانت مجعوله واحدتا منها او کلها به جعل واحد، یا باید بگیم یک جعل است به یکی میخورد، یا یک جعل واحد است به همه بخورد، که این توهم در وجه اول ممکن بود بشود. اگر یکی باشد دون سایر افراد، ترجیح من غیر مرجح است. چرا؟ چون فرض این است که نسبت ماهیت به افراد علی السواء است. چرا شما میگید که این یک فرد مجعول شده است بقیه افراد نشدند؟ و اگر جعل واحد باشد به همه بخورد، یلزم خلاف مفروض، یا یلزم تناقض. چرا؟ چون مفروض بحث ما خلف فرض، یعنی یا خلف لازم میاد یا تناقض. خلف لازمه چون فرض ما بر این است که ماهیت چی شده است؟ متکثر. اگر مفروض ما ماهیت متکثر است، خب به عدد اون کسرات باید جعل متعدد باشد. پس اگر جهل را واحد گرفتیم، خلاف فرض ماست، چون ماهیت را ما متکثر در نظر گرفتیم. یا تناقض است به اعتبار این که بگیم اون ماهیت در مرتبه ذات اگر متکثر شد و از اون طرف، پس جهل هم باید متکثر بشود. اگر جهل واحد شد، یعنی اون ماهیت در مرتبه ذات کثرتی ندارد. ماهیت واحده در مرتبه ذات هم متکثر باشد و هم کثرت نداشته باشد، تناقض است. پس اگر ما بگوییم مفروض بحث ما ماهیت متکثر است، خلف فرض لازم میاد. اگر بگیم نه، بحث فرض نیست، واقع این است که حسب این احتمال ما ماهیتی را که به اصطلاح میخوایم بگیم مجعول است، در مقام ذات کثرت دارد. ماهیتی که در مرتبه ذات درش کثرت است، در این حال جعل واحد به او تعلق بگیرد، معنا ندارد که جعل واحد به کثرات من حیث یک کثرات تعلق بگیرد. پس برمیگردیم به اینکه بگیم جعل اگر به ماهیت بخورد، به یک جهت وحدتی باید باشد، و لیس جهت وحدتی در ماهیت الا اینکه به لحاظ وجود باشد. پس اگر این چنین شد، به برکت وجود می شود و ماهیت مجعوله. فما هو المجعول بذات وجود، و ماهیت مجعولیت بالعرض پیدا می کند. اینم حاصل دلیل سوم. صلی الله علی محمد و آله.